ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. قانون جدید انتخابات در مجلس عراق تصویب شد. نخست وزیر پاکستان استفاده بی‌مورد از زور در مقابله با طالبان را محکوم کرد. 4 تبعه بحرین به جرم ارتباطات با سپاه پاسداران محکوم به حبس ابد شدند. نمایندگان مجلس عراق پس از هفته‌ها مباحثه قانون جدید انتخابات این کشور را تصویب کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، اسامه النجایفی رئیس مجلس عراق گفت تصویب این قانون به اتفاق آرا نشان دهنده بی‌طرف بودن آن است. رأی‌گیری برای تصویب قانون جدید انتخابات چندین بار به دلیل اختلافات میان اقلیت کرد و سایر اعضای مجلس به تعویق می‌افتاد. خزیر الخزائی معاون رئیس جمهوری عراق 30 آوریل 10 اردیبهشت سال آینده را به عنوان تاریخ انتخابات عمومی این کشور تعیین کرده است. نواز شریف نخست وزیر پاکستان در نخستین سخنرانی پس از کشته شدن حکیم الله محسود رهبر طالبان در حمله یک هواپیمای بدون سرنشین هشدار داد که نمیتوان با آنچه وی کاربرد زور لجام گسیخته خواند به صلح دست یافت. به گزارش رویترز آقای شریف که روز دوشنبه در یک رزمایش در استان پنجاب سخنرانی میکرد تاکید کرد که دولت وی مصمم است به چرخه خشونت‌ها در پاکستان خاتمه دهد. حکیم الله محسود روز جمعه گذشته در حالی کشته شد که قرار بود نمایندگانی از دولت پاکستان با وی و افراد گروهش مذاکره کنند. دادگاهی در بحرین 4 تن از شهروندان شیعه این کشور را به جرم عضویت در هسته‌ای مرتبط با سپاه پاسداران با نام جیش الامام به حبس ابد محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی بحرین 15 نفر دیگر هم در ارتباط با این پرونده به 15 سال زندان محکوم شدند. فوریه گذشته حدود 9 ماه پیش حکومت بحرین سپاه پاسداران ایران را به تشکیل یک هسته تروریستی با هدف حمله به فرودگاه‌ها و ساختمان‌های دولتی‌اش متهم کرد. ایران این اتهام را رد کرده است. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس فرمان تأسیس نخستین نیروگاه اتمی این کشور را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس امضای این حکم در روز دوشنبه راه را برای اتم استرو اکسپورت شاخه اجرایی شرکت روس اتم باز می کند تا ساختن این نیروگاه را که بین 3 تا 4 سال به طول می انجامد آغاز کند. قرار است این نیروگاه با دو راکتور هسته‌ای در منطقه استراوییتس در شمال بلاروس در نزدیکی مرز با لیتوانی ایجاد شود و به تولید حدود 2.5 گیگاوات الکتریسیته بپردازد. و خبر آخر این که 411 تن از فعالان سیاسی، مدنی و استادان ایرانی کشتن اخیر 14 نفر از مرزبانان ایرانی را در سروان و اعدام 16 زندانی بلوچ در زاهدان را محکوم کردند. شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک حاصل تلاش مهرداد قاسمفر توجه فرمایید.
نمای دور نمای نزدیک
سلام، خوش اومدین به نمای دور نمای نزدیک. با من مهرداد قاسمفر در این برنامه هفتگی ویژه مسائل و مباحث مرتبط با کتاب همراه خواهید بود. اول چند خبر حوزه کتاب رو مرور میکنیم و بعد گفتگو با مهمان این برنامه رو خواهید شنید. ساعتی پیش نام برنده جایزه گونکور، مهمترین جایزه ادبی فرانسه، اعلام شد. پیر لومتر، نویسنده ادبیات ژانر پلیسی کارگاهی که با رمانی با عنوان خدا حافظ عالم بالا برنده این جایزه شده است. آقای لومتر در واکنش به این جایزه خودش را خوشبخت ترین مرد دنیا خونده و گفته این مثل یک تولد دوباره است براش. جایزه نقدی گونکور 10 یورو بیشتر نیست البته. جایزه نمادین. اما فروش کتاب‌های برندگان گونکور به طور متوسط تا 500,000 نسخه افزایش پیدا می‌کنه. تازه ترین قسمت مجموعه کتاب‌های مصور آستریکس بعد از 8 سال و انتظار طرفداراش در 5 میلیون نسخه منتشر شد. آستریکس و پیکت‌ها که 35مین قسمت این سری کتاب مصور فرانسویه در 15 کشور و به 23 زبان دنیا توزیع شده. بحث سانسور و ممیزی همچنان از مهمترین مسائل حوزه نشر و نویسندگی و اهل کتاب در ایرانه. در شرایطی که اخیراً تعداد زیادی از اهل قلم نامه‌ای به وزیر ارشاد نوشته بودند و خواستار برداشتن سانسور پیش از نشر شدند، دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران آقای محمود آموزگار در گفتگو با خبرگزاری خبر آنلاین گفته که مشکل سانسور اونه که بر اساس قوانین مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی میباید هیئتی برای نظارت بر سانسور تشکیل میشد که در هیچ دوره‌ای تشکیل نشده. به گفته آقای آموزگار این هیئت مسئله بی‌قانونی سانسور رو میتونه حل کنه. اگرچه اهل فن میگن که خود اجرای سانسور پیش از نشر اصولا امری مغایر قانون در ایرانه که البته سالهاست اعمال میشه. یکی از اینها مهمان همین برنامه است، علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد در سالهای ریاست جمهوری محمد خاتمی. خب خیلی خوش آمدین آقای رمضان‌پور به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. موضوع این هفته همینطور که میدونید نگاهی هست به سانسور ممیزی در ایران و به خصوص آنچه که دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران مطرح کرده که درباره هیئت‌های نظارت صحبت کرده. این هیئت نظارت که ایشون مطرح کرده و گفته که از مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی هست و وزارت ارشاد تا بال بیش توجه نکرده، در جزئیات چی هست آقای رمضان‌پور؟
این در واقع اون چیزی که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هست، هم در قانون سال 67 هم در این قانون جدیدی که مورد اعتراض ناشران و نویسندگان و سال 89 در واقع تصویب شده، پیش بینی شده که امر نظارت بر نشر توسط دو هیئت انجام بشه، یکی برای کتاب‌های کودکان و نوجوانان، یکی برای کتاب‌های بزرگسالان. هر دوی این هیئت‌ها تصریح قانون این است که باید از شخصیت‌های علمی و فرهنگی باشند که از طرف وزارت ارشاد معرفی میشه به شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی انقلاب فرهنگی اعضای اون هیئت رو در واقع تعیین میکنه و بر اساس این قانون فعلی کار در واقع نظارت پیش از چاپ به عهده وزارت ارشاد نیست و این دو هیئت هستند که باید اون کار رو انجام بدن. منتها مشکلی که قبلا در زمان قانون قبلی وجود داشت این بود که در دوره در واقع آقای هاشمی رفسنجانی و در دوره آقای خاتمی این هیئت تشکیل شد، ولی عملا به دلیل فشارها کار نظارت پیش از چاپ رو ارشاد انجام میداد، در عمل مقدور نبود که این هیئت ها کار خاصی انجام بدن. بنابراین عملا این هیئت ها فعال نبودن مگر اینکه سال یک بار یک جلسه میذاشتن و در مورد کلیات مسئله صحبت میکردن.
خب این علتش چی بود آقای رمضان‌پور؟ چرا این هیئت های نظارت شکل نگرفتن عملا؟ آیا این
دلیلش اینه که نگاه قانون اینه که بررسی پیش از چاپ در مورد کتاب بزرگسالان نباید صورت بگیره، ولی رویه‌ای که در وزارت ارشاد بوده به دلیل فشاری که از جاهای مختلف بوده اینه که بررسی پیش از چاپ صورت می‌گرفته. با توجه به اینکه ما در سال مثلا میزان انتشار حتی چاپ اول ما هزاران کتاب منتشر میشه که چاپ اولن و باید بررسی بشن، عملاً اگر نگاه بررسی پیش از چاپ باشه یک هیئت 5 نفره به هیچ وجه نمیرسه که مثلا بخواد بیاد در مورد کتاب ها ببینه و نظر بده. بنابراین در عمل امکان پذیر نیست. در این قانون سال 89 برای اینکه این مسئله حل بشه در عمل گفته شده که یک کمیته هایی تشکیل بشه که اون کمیته ها زیر نظر این هیئت انجام کار بکنن و هم در استان ها هیئت های تشکیل بده. این هم مشکلش اینه که در واقع عملا تعداد این هیئت ها انقدر در واقع خودش زیاد خواهد بود که مدیریت اون عملا به عهده اون هیئت نظارت امکان پذیر نیست. بنابراین این هیئت فقط میتونه در واقع در مورد کتاب هایی که محل اختلاف هست یا کتاب هایی که درش شکایت شده درباره شکایت شده نظر بده، که متاسفانه به این شأن این هیئت ها چون توجه نشده و مورد نظر نبوده، عملا این هیئت ها هر وقت هم که تشکیل شده، مثل همین در دوره وزیر قبلی آقای حسینی که تشکیل شد، هیچ گونه کارایی در عمل نداشت. ولی به هر حال همینطور که آقای آموزگار هم در این گفتگوی اخیر خودش گفته، اگر اونها تشکیل بشه به هر حال انتظار میره که از میزان در واقع سانسور سلیقه‌ای تا حدی کاسته بشه.
خب با توجه به این صحبتی که میگید، در واقع آنچه که ما به عنوان ممیزی یا سانسور در حوزه نشر ایران میشناسیم یک کار کاملا غیر قانونی و نیامده در قانون هست، همینطوره؟
بله دقیقاً غیر قانونیه و نیامده در قانون، به خاطر اینکه این بررسی رو که کار بررسی رو انجام میدن عملا باید زیر نظر اون هیئت انجام بشه، چون هیئتی وجود نداره، اون کمیته ها رسما تعیین نشده و بنابراین عملا اون کاری که داره صورت میگیره توسط وزارت ارشاد داره مستقیما انجام میشه که این خلاف صریح قانونه.
پس بنابراین ضوابط نشر آنچه که به طور مشخص تصریح میکنه وجود هیئت نظارت هایی است که با وظیفه هیئت منصفه قرار هست که رسیدگی بکنن به شکایات وارده به امر کتاب اگر بعد از نشر چنین موردی براش باشه.
اگر بخوایم دقیق‌تر بگیم سه وظیفه داره. یکی وظیفه اون چیزی که شما اشاره کردید، یعنی هیئت منصفه، یعنی اگر شکایتی شد به اون رسیدگی بشه. یکی مسئله داوریه، یعنی در صورتی که بین در خود اون کمیته که نظارت میکنه یا وزارت ارشاد مثلا اختلاف نظری وجود داشته باشه، باید ارجاع داده بشه و از اون نظر پرسیده بشه. و سوم سیاست گذاریه، یعنی سیاست این که روی چه چیزایی در واقع این حساسیت‌های ممیزی اعمال بشه، چه محدوده‌ای از ممیزی درسته، چه محدوده‌ای از ممیزی نادرسته، که در واقع همون در واقع وظیفه جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای میشه، این هم به عهده این هیئت نظارت هست.
خب آقای رمضان‌پور، الان در اون صحبتی که دبیر اتحادیه ناشران میکنه درباره هیئت‌های نظارت، حداقل این به این تصریحی که شما در مورد هیئت‌های نظارت صحبت کردید صحبتی نکرده. ایشون پذیرفته که ممیزی هست، فقط پیشنهاد این هست که هیئت‌های نظارت تشکیل بشن برای تسهیل امور، یا کسی باشد که اگر شکایتی در مورد ممیزان یا سانسورگران ایجاد شده باشه بتوانن به او رجوع بکنن و اون هم هیئت نظارت هست. آیا این مغایر نیست این تعریفی که الان شما دادید از موضوع با آنچه که آقای آموزگار در واقع در گفتگوش میگه؟
آقای آموزگار در واقع نماینده یکی از محافظه‌کارترین اقشار نشر ماست، که در واقع پذیرفتن که هر سازی که وزارت ارشاد میزنه یه جوری خودشونو باهاش هماهنگ کنن، برای اینکه بالاخره اونا میخوان کار نشر بکنن، چون اونا بحث حقوقی که نمیخوان بکنن که حالا مسئله اگه حل نشه مشکلی نباشه، اونا روزمره با این مسئله در واقع طرفن، بنابراین هی دارن کوتاه میان که تا حدی به وزارت ارشاد بگن بابا از دو تا مسئله رو لااقل کاهش بدین اگر کل ممیز رو برنمیدارین، یکی اینکه این زمان رو رعایت بکنید، یکی اینکه از میزان سلیقه‌ای بودنش کاهش بدید و حداقل به ظاهر قانون عمل بکنید، یعنی مسئله رو واگذار نکنید به همه چیز رو به چهار تا بررسی که در وزارت ارشاد هستن و هیچ کی اونا رو نمیشناسه، حداقل یه هیئت نظارتی بذارید که شورای عالی انقلاب فرهنگی رفته باشن، آدمایی باشن که آدمای شناخته شده باشن و مسئولیت قانونی پاسخگویی داشته باشن. من فکر میکنم اون چیزی که آقای آموزگار میگه در واقع کف خواسته هایی که مطرح هست، هم ناشران خواسته های بیشتر از این دارن، نویسندگان که بارها تاکید کردن که اونها اساسا همین ممیزی رو هم نمیپذیرن، یه نهادهایی مثل کانون نویسندگان که خب به هر حال خواسته های خاص خودشونو دارن، بنابراین میخوام بگم که این چیزی که آموزگار مطرح میکنه کمترین میزان انتظاریه که در ناشران وجود داره، وگرنه هم ناشران هم نویسندگان میدونن که اون روالی که الان در وزارت ارشاد انجام میشه حتی بر اساس همین مصوبه که الان هم هست غیر قانونیه، اگرچه به نظر من این انجام این روال اون چیزی که در قانون سال 89 هست عملا غیر قابل اجراست از نظر اجرایی، مگر اینکه وزارت ارشاد بیاد یه معاونت دیگه اصلا تشکیل بده برای این کار، و باید حداقل ما برگردیم به قانون سال 67، اون موقع بر اساس قانون سال 67 این دو هیئت نظارتی که یک برای بزرگسالان یکی برای کودکان هست میتونه به نظر من مؤثرتر عمل کنه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسم‌فر بود با علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در سالهای ریاست جمهوری محمد خاتمی. سپاس که من رو همراهی کردید. تا هفته بعد.